بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. این بحث تحریف یه بحثی تطفلن و استطرادن مطرح شد، چون مقداریش پارسال گفته شده بود. خواستیم از این بحث اون مقدار ضروری و تقریبا لباب این بحث را خدمت آقایون عرض کنیم. مستوفای این بحث در حدود 150 صفحه است و انشاءالله این چند بحث بیشتر نخواهیم کرد که حدوداً خلاصه و اون مطالب اساسی که باید در این زمینه دانسته شود به صورت یه جزوه 20 صفحه‌ای انشاءالله تقدیم آقایون میشه، چون این نوشتهایی که من الان تهیه کردم اینا برای چاپه و بیشتر جنبه‌های تحقیقاتی داره. اون بعد انشاءالله در جلد چهارم نشر میشه، اما اونی که بحث میشه انشاءالله جزوه میدیم خدمتتون. لذا حالا رؤوس مطالبی را که عرض میشه یادداشت بفرمایید بد نیست. بحث ما ابتداءً در این جهت است که ما چه دلایلی داریم بر نفی تحریف، یعنی مزعومه تحریف را، یعنی این خیال و فرضیه‌ای که شده است، ما چه دلایل داریم بر نقض و رد این فرضیه و نظریه. دلایلی که در این زمینه اقامه شده است حدوداً 5 دلیل که عرض میشه. اول آیه شریفه انا نحن نزلنا الذکر. توجه به این تأکید داشته باشید، جمله اسمیه و بعد مؤکد به ان، مکررا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لا، این لام هم باز لام تأکیده، لا حافظون. این آیه رو ما میخواییم بگیم دلالتش بر حفظ قرآن از تحریف دلالتش خیلی قوی است. چرا؟ چون این آیه شریفه یک نوع تضمینه. خداوند به پیغمبرش این تعهد را داده که انه پیغمبر اکرم یک حالت نگرانی داشتن، زیرا تجربه سابقین کافی بود که حضرت را برابر این نگرانی وادارد. پیغمبران سلف بعد از رفتن شرایعشون دست خوش اهل زیر و اهل باطل قرار گرفت، ولذا همیشه پیغمبر اکرم این حالت او را زجر میداد که آیا بعد از او چه می شود. آیات چندی در قرآن وجود دارد که میخواد اطمینان بده به پیغمبر که دین تو چون دین خلودی است امکان نداره دستخوش و دستاویز اجانب و کسانی که دشمن دین هستن قرار بگیره. اون وقت در این آیه که این تضمین داده شده است، این تضمین اگر تخلف بشه، خب تخلف وعد، تخلف وعد از حکیم مخصوصا قادر مقتدر یفعل ما یشاء یحکم ما یرید ان الله علی کل شیء قدیر، خب از جانب چنین مقام قدرتمند تخلف وعد قبیح است و ان الله لا یخلف المیعاد. سوره رعد آیه 31. و نیز مقتضای قاعده لطف چنین است. قاعده لطف ما یقرب العباد الى الطاعه و یبعدهم عن المعصیه، ما یقرب العباد الى الطاعه و یبعدهم عن المعصیه، یعنی وسائل و طرق و راهی را که موجب این باشد که بندگان در طاعت راه داشته باشند، بندگان برای اجتناب از معاصی راه داشته باشند، یعنی امکانات برای هدایت مهتدین که اگر کسی بخواهد واقعا انسان خوبی باشد، فرمانبردار باشد، بتواند، باید امکانات در اختیارش باشد. فراهم کردن این امکانات، این طبق قاعده لطف بر خدا واجب است. که منشأ قاعده لطف هم حکمت است. مقام حکمت الهی اقتضا دارد که امکانات طاعت و ابتعاد از معصیت در اختیار بندگان قرار بدهد، یعنی راه را از چاه مشخصا ارائه بده. اما اینکه عباد مجبور باشن، نه، که اگر کسی اطاعت کرد عن اختیاره، نه اینکه بگوید من مجبور بودم، اگرم کسی عصیان کرد من سوء اختیاره، نه اینکه بگوید من چاره ای نداشتم. لئلا یکون للناس علی الله حجه، هیچ گونه به حساب عذری نداشته باشن. این مقتضای قاعده لطفه. پس مقتضای قاعده لطف همچنین است که اون کس که قرآن را فرستاده است حفاظت کند اون را، حراست کند اون را. چرا؟ چون علت محدثه همون علت مبقیم هست. به چه علت؟ رو چه حکمت؟ قرآن فرستاده شد، مگر طبق مقتضای قاعده لطف نبود فرستادن قرآن؟ پس طبق همین قاعده هم باید قرآن ضمانت بقا داشته باشه. چه؟ ما در این کتاب اثبات کردیم که تورات و انجیل هم تحریف نشده است. حالا اجازه بفرمایید، اینا به جای خودش میاد دونه دونه، اینا ممکن است به نظر آقایون تازگی داشته باشه، ولی تازگی نداره، بحثیست قدیم. خب بندی جوابشو دادم، اجازه بدید. ما بحث در این باره میکنیم، اجازه بفرمایید. آقایون اخباریون در این زمینه اینجور گفتند، نص عبارتشون رو عرض میکنم. حاجی نوری فرموده است انه تعالی یحفظ القرآن فی الموضع الذی انزله فیه کما کان محفوظا فی المحل الاعلا قبل نزوله والقرآن إنما نزل به جبرائيل على قلب سيد المرسلين ليكون من المنذرين فمحله الذي أنزله تعالى فيه ووعد حفظه هو قلبه الشريف لا المصحف ولا الدفاتر ولا غير صدره صلى الله عليه وآله. تعجبين فصل الخطاب نوشته حاجی نوری صفحه 360. ببینید میفرماید ضمانتی که خداوند داده برای حفظ قرآن، ضمانت داده همون فیه همونجا حفظش کنه. کجاست؟ فقط سینه حضرت رسول صلی الله علیه و آله، نه در مصحف و نه در کاغذها و حتی نه در سینه دیگران. ضمانت نداده خدا تو سینه دیگران، توی کاغذ پاره ها، توی نمیدونم مصحف قرآن حفظ بکنه، تو سینه پیغمبر اکرم. حالا عرض کردیم که مفسرین طور دیگر فرمودن، همون معنایی که اول من عرض کردم، اینا آقایون مفسرین اطباق دارن بر این که مقصود حفظه بین اظهر الناس و حفظه على ید الناس. این اعجازه، یکی از دلایل اعجاز همینه. حالا آیات چندی در این زمینه هست که مسئله نگرانی پیغمبر را میرساند و این ضمانت و عهده دار شدن پروردگار را در اینجا مجسم میکنه. یکی از اون آیات در سوره حجر آیه 95، فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. دقت بفرمایید، پیغمبر اکرم بر جانش میترسید یا بر شریعتش میترسید؟ آیا پیغمبر برای جان خودش در مقابل هدفش ارزش قائل بود؟ اصلا امثال پیامبران بلکه مصلحین بزرگ جهان، جان ارزش داره یا هدف ارزش داره؟ اصلا افراد بزرگ در اهدافشون ذوب شده اند، فناء در هدفشونه. یعنی شما وقتی میخواین شخص بزرگی را بشناسی، تو حالات شخصیش مطالعه نکن، تو هدفش مطالعه کن، چون تجسد شخصیت افراد بزرگ تو هدفشون. پس این که خداوند میفرماید فاصدع بما تؤمر، یعنی این صد را بشکن، این ابهتی را که مشرکین به خودشون گرفتن، دشمنان اسلام الان هم مثلا دول کفر و الحاد یه هیبتی به خودشون گرفتن. اینجا یه استعاره بسیار لطیفی خدا کرده، صدع این است که انسان سنگی به شیشه بشکند، شیشه ترک بردارد، این معنی صدعه. یعنی این کاخهای با عظمت، با ابهتی را که مشرکین و کفار برای خود ساختن، شیشه بیش نیست، بشکن، بزن. فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، یعنی خیلی در خیال اینا نباش، اینا چیزی دستشون نیست. انا کفینا کل مستهزئین، ضمانت ما برای تو کافی هستیم، ما حارس تو هستیم، حافظ تو هستیم. خودش نه، مقصود شریعت هست، یعنی اینا کاری ازشون نمیاد، تو پیش میری، هدف پیش میرود. آیه دیگر، بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. اینم باز یک ضمانت، یعصم که، خدا حفظ میکنه تو را از شر مردم. والله یعصم که من الناس، این خطاب به کیه؟ پیغمبر. خب شخص پیغمبران خدا اینجا تضمین کرده، یعنی حفظ میکنه که شخص پیغمبر آسیب بهش نرسه؟ نه، رو همون بیانی که عرض کردم، پیغمبر متجسد در هدفشه. یعنی تو بگو ولی از گزند هم در امانه، یعنی شریعت تو، دین تو، این کاری که میخوای بکنی از گزند محفوظ است. بله، آخه خوف حضرت این بود که اگر چنین کاری بکند، احقاد قریش برانگیخته شود، یه مرتبه قیام کنن، اسلام رو زیر پا بزنن. این از این میترسید، چون میدونست حضرت امیر چه موقعیتی داره در قلوب قریش. پیغمبر این رو اطلاع داشت که قریش دست به دست هم کردن برای کوبیدن این راهی که حضرت میخواد بره، اینو میدونست. و اگر چنین کاری میکرد، خطر این بود که یهو اینها قیام کنن. خدا اینجا تأمین بهش داد که نه، نترس، طوری نمیشه. با این کار خطری بر اصل اسلام متوجه نخواهد شد. این خوف پیغمبر اون جهت بود و تأمینم برای همین جهت آمد. ولذا یعصمک، بفرمایید. این سؤال بعد از جوابه. با این توضیحی که عرض کردم، افرادی چون پیغمبران اصلا شخص مطرح نیست در زندگیشون، هدف مطرحه. ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، و اگر بشیم این حرف خیلی بیوجهه، چون عامه در ذیل این آیه خیلی حرف زدن، گفتن احکام شرع، گفتن بفرمایید شما قرآن. آخه این دروغه، آخه دروغ آشکار گفتن که خجالت داره. من تعجبم از این آقایون، چطور خجالت نمیکنن، چطور تو تفسیرشون نوشتن. این آیه چیزی را داره میگه که هنوز پیغمبر نگفته. چه چیز بوده که تا اون روز نگفته بوده پیغمبر؟ و الا قرآن را که تا اون وقت همش نازل شده بود و گفته بود و نوشته بودن و تو سینه ها محفوظ بود، شرایع تماما دیگه تبلیغ شده بود، هیچ چی دیگه نمونده بود. اینا آخر صرف گفتن که نیست، و علامه از متواتراته که این مسئله مربوط به غدیر است و این حرفا. اینا یه بحث جدا، ما به اونش کار نداریم. صحبت یعصمک است. این یعصمک مثل همون انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، تأیید این را میخوام عرض بکنم. این سوره مائده آیه 67 و نیز آیه دیگر که در این زمینه هست در سوره حج آیه 53 و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. سورة حج آية 53. این باز یکی از حالات روانی پیغمبران است که پیغمبر ما هم رخ داده بود. پیغمبر خداوند اینجا میخواد بفرماید به این که تو از تجربه سلف عبرت بگیر و ناراحت و نگران نباش. میفرماید تمام پیغمبران سلف مثل تو بودن، به این معنا که همه نگران بودن که بعد از خودشون چه میشه. شیطان هم البته بیکار نبوده، در دوران تاریخ همیشه گلاویز بوده با ادیان، با شرایع، و همیشه میخواسته انگولک بکنه و شرایع را مشوه کنه، چون اگر تلاعب با شریعتی شد این شریعت مسخ شده است و مسخ شدن بدتر از نسخ شدن است. شیطان همیشه کارش این بوده که شرایع را مسخشون کنه، اون صورت مشوه نشون بده ادیان را. ولذا بدعت بزرگترین جنایت است، مال همین است که بدعت ها شرایع را مسخ می کنند. الان خیلی از پندارهای ما با شریعت ما مخلوط شده، ولذا نمیتونیم درست اونجوری که هست شریعت را بر دنیا عرضه بکنیم، چون هنوز خود ما نتونستیم پندارها را از واقعیتها جدا کنیم. لذا هرگاه یک مطلب جدیدی از ناحیه امام مدق الله صادر میشه، تعجبها و استنکارها شروع میشه. مال اینه که جامعه ما نتونستن هنوز پندارها را جدا کنن از حقایق. این مسخ شدن شرایع، این کار شیاطین است، کار ابالسه جن و انس است، و این کار مهمتره برشون از اینکه شریعت نسخ بشه. اون وقت ببینید، و ما ارسلنا قبلک من رسول، اینکه حضرت حجت تشریف من یأتی بدین جدید، همینه. وقتی پندارها را عقب زد، شما خیال میکنی این اسلامی نیست که ما تا به حال باش آشنا بودیم؟ بله، نمونش هم امروزه پیدا میشه بعض اوقات. ببینید، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا آرزو. آرزوهاشون، آرزو پیغمبر چیه؟ پیغمبر چه آرزو داره؟ آرزوهاش بقا و سلامت شرایعشونه، چیزی غیر از این آرزوی ندارن. الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، شیطان انگولک میکنه در اون خواسته ها و آرزوهای پیغمبران، یعنی شروع میکنه به مسخ کردن، مشوه کردن. فینسخ الله ما یلقی الشیطان، ولی اون چی که شیطان انگولک بکنه ما نمیذاریم. الحق یعلو و ما یعلا، حق همیشه پیروز است، باطل همیشه مرفوض و مردود است. به شما اشارت به این که فینسخ الله ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته، یعنی این کار همیشه بوده و همیشه هم هست، بعد از تو هم هست، نگران نباش، ما ضامن این هستیم که شریعت تو را از شر ابالسه محفوظ بداریم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، سوره انبیاء آیه 180. یکی دیگه از آیاتی که در این رابطه هست آیه 19 سوره قیامت. پیغمبر اکرم در موقع نزول وحی، اونم وحی قرآنی، چون وحی قرآنی صرفاً القاء معنا نبوده، القاء لفظ و معنا. خب گاهی اوقات چون قرآن شریف مقطع مقطع آمده، مقطع یعنی این که پنج آیه، ده آیه، احیانا سور کامل آمده. خب این وقتی شروع می شد به وحی بر پیغمبر، پیغمبر صبر نمی کرد تمام بشه، همینطور که نازل می شد با لب مبارک بنا می کردن خوندن تا کتاب بنویسن. این برای چی این کارو می کرد؟ خوف ای را داشت که اگر صبر کنه تا آخر ممکنه مثلا 10 دقیقه، 20 دقیقه، 1 ساعت طول بکشه و بعض از الفاظ یا کلماتی را که در صدر این آیات اومده فراموش کنه. این آیه آمد حضرت را نهی کرد که عجله نکن، ما ضامن حفظ قرآنیم، اون وقت دیگه چه برسد که بخوایم از زبان تو اشتباهی بشه، نه ما ضمانت میکنیم، عجله نکن. این آیه لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. حافظ تلاوت صحیحش هستیم. ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. ضامنیم که تو هیچ فراموش نکنی و کام تبلیغ کنی و بیانش در آخر کار هم باز بر ماست. و اجازه بدید از همین قبیل سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا، سوره اعلا آیه 8. قرینه سیاق در آیات قرآن ما بحث کردیم پارسال، دلیل نیست چون معلوم نیست اون آیه قبلی با این آیه توأم نازل شده باشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.